ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر اقتصاد فشار به بانک مرکزی برای فروش 2 میلیارد دلار ارز را رد کرد. نفتکش هورس متعلق به ایران در اندونزی رفع توقیف شد. یک مقام وزارت بهداشت درباره پیری زود هنگام در جوانان ایرانی هشدار داد. درود شنونده گرامی. وزیر اقتصاد امروز هر گونه فشار به بانک مرکزی برای تبدیل 2.5 میلیارد دلار ارز به ریال و تحویل آن به دولت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، فرهاد دژپسند مطلب برخی رسانه ها مبنی بر اینکه دولت از بانک مرکزی خواسته تا در عرض 2 ماه 2.5 میلیارد دلار معادل 375 هزار میلیارد تومان را تبدیل به ریال کند از اساس تکذیب کرد. پیشتر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش داده بودند که دولت برای جبران کسری بودجه کشور خواستار چاپ 375 هزار میلیارد تومان شده و از بانک مرکزی خواسته به منظور کنترل دستوری قیمت ارز 2 میلیارد دلار به بازار غیر رسمی ارز تزریق کند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از رفع توقیف نفتکش هورس متعلق به ایران در اندونزی گزارش داد. آنطور که آن خبرگزاری نوشته، این کشتی در گفتگوهای سطح بالای سیاسی روز گذشته پس از گذراندن مراحل دادرسی بعد از 125 روز رفع توقیف شده است. دولت اندونزی حدود 4 ماه پیش آن کشتی را به اتهام جابجایی غیرقانونی نفت در آبهای خود توقیف کرده بود. در آن زمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل توقف آن نفتکش را نقص فنی ذکر کرده بود. یکی از معاونان وزارت بهداشت میگوید اگر سبک زندگی جوانان ایرانی به عبارت او به شیوه کنونی ادامه یابد، دچار عوارض زود هنگام پیری خواهند شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا مهدوی کرونا و قرنطینه را از عوامل بی‌تحرکی خوانده است. علیرضا مهدوی با ذکر اینکه 26% جمعیت بالای 18 سال کشور فشار خون دارند افزوده که طبق بررسی‌های صورت گرفته 60% جمعیت بالای 18 سال دچار چاقی یا اضافه وزن بوده که به گفته او همه مستعد بیماری‌های غیر واگیرند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیماری فشار خون در کشور سالانه موجب مرگ بیش از 100 هزار تن می شود. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین از حکم دادگاه عالی اونتاریو که به تازگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را اقدام آمدانه و تروریستی خوانده بود حمایت کرد، اما مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید این نظر رسمی اوکراین و کانادا نیست. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را نمی‌دانند و طی دور جدید مذاکرات با تهران پافشاری خواهند کرد تهران حقیقت را افشا کند. آنا رایسکایا
دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین معتقد است سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران اقدام تروریستی بود. الکسی دانیلوف طی یک برنامه تلویزیونی که به تحولات بلاروس به دنبال فرود اجباری هواپیمای مسافربری اختصاص یافت، ضمن انتقاد از رویکرد کشورهای غربی و ایکائو سازمان بین المللی هوانوردی به دلیل آنچه او نتوانید در پاسخگو کردن دولت‌های مسئول سوانح هوایی دانست، با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت اوکراین حتی پیش از اینکه آمریکا و کانادا احتمال سرنگونی این هواپیما را مطرح کنند، رسما رسماً اعلام کرد اصابت موشک سمانه روسی تور باعث ساقط شدن این هواپیما بود و به گفته وی عمدی بودن این اقدام نیز به عنوان احتمال جدی مطرح شد. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در برنامه تلویزیونی شبکه اوکراین 24 گفت:
ми склоняємося до думки той рішення, який прийняв канадський
суд. دادگاه کانادا که حکم سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی ارزیابی کرد، هم نظریم و از آن حمایت می‌کنیم. از ابتدا نظرمان همین بود و هر چه زمان می‌گذرد بیشتر اطمینان پیدا می‌کنیم.
такої думки і відразу цю думку підтвердили.
قاضی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا پس از بررسی شکایت 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 در حکم اعلام کرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اقدامی آمدانه و تروریستی بود. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، در حالی از این تصمیم حمایت کرده که اون نخستین بار در مراسم در کیف که به مناسبت اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی برگزار شد، اعلام کرده بود تروریستی بودن این اقدام را بررسی میکنیم. او یک ماه پیش نیز گفت که اطمینان دارد سپاه پاسداران عمدن هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده تا به گفته وی از افزایش تنش بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. مسئولین ایرانی اوکراین را به سیاسی کردن این پرونده متهم کردند و حکم دادگاه کانادا ایرانی فاقد اعتبار دانستند. ایران اصرار دارد خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. اوکراین و کانادا برها گفتند این توضیح را بدون شواهد نمی پذیرند. یفگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران در رابطه با پرواز 752، دو روز پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت سوالات متعدد همچنان بی پاسخ باقی مانده. این معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اوتاوا به کیف اطلاع داد حکم قاضی کانادایی موضع رسمی دولت کانادا نیست. به گفته وی اوکراین نیز همواره بر روشن شدن تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی پافشاری کرده. کیریل نوویکوف، کارشناس مسائل هوانوردی، میگوید هیچ توضیح قانع کننده ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نشده.
звісно версій може бути багато але хочу попередити що ایران
دلایل متعدد مطرح شده اما این وظیفه ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون های بین المللی است که دلیل واقعی را شرح دهد. مذاکره فرصتی برای ایران است که حقیقت را بگوید. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین نظرش درباره این موضوع مشخص است، اما او در این مقطع تصمیم گیرنده نیست. این پرونده سنگین در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته و دیپلمات‌هایمان با در نظر گرفتن هدف نهایی عمل می‌کنند. به احتمال زیاد این مسیر به دیوان بین‌المللی دادگستری منتهی می‌شود. اما این دادگاه نمیپذیرد که مذاکرات پس از دو دور به بنبست خورده. به دلیل ضعف نهادهای بین‌المللی، پیچیدگی مسائل حقوقی، شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی که پیرامون ایران وجود دارد، متاسفانه پیشرفت در این پرونده کند خواهد بود. اما ایران باید بداند که هرچه پیش می رویم این کشور با عواقب سنگین تری روبرو خواهد شد.
دور سوم مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی پرواز 752 چهارشنبه در کیف آغاز خواهد شد. یفگنی ینین، سرپرست مذاکره کنندگان با ایران، به رادیو فردا گفت اصرار خواهیم کرد طرف ایرانی دست کم به برخی از سوالات متعدد پاسخ مشخص ارائه دهد. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در همبستگی و همصدایی با مردم ایران امروز تظاهراتی در شهر کلن در آلمان برپا شد. نه به جمهوری اسلامی بحث محوری این حرکت بود. همکارمون شهرام میریان در آلمان.
ما باید صدای ملت ایران رو به گوش دنیا برسونیم.
در حالی که تنها 20 روز به برگزاری 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، تظاهراتی در مقابل کلیسای جامع شهر کلن در آلمان برپا شده. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی به مقررات حاکم بر کرونا توجه کرده و ضمن استفاده از ماسک فاصله گذاری فیزیکی را هم رعایت کردند. نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی، بحث محوری این تظاهرات فراجناهی است. من جلو میرم و از یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات میپرسم هدف از این حرکت اعتراضی چه هست؟
هدف از این برنامه امروز این است که یک اتحاد سازمانهای برون مرزی با همدیگه، دو نه به انتخابات جمهوری اسلامی، برای اینکه الان تو ایران یک کمپین درست شده نه به رأی، و ما اپوزیسیون برون مرز این کمپین رو حمایت کردیم و به خاطر همین از امروز ما شروع کردیم تظاهرات مختلفی رو انجام بدیم و ما خوشحالیم امروز 14 سخنران داریم از سازمانهای مختلف و به مردم ایران در ایران میخوام که صدای ما به گوششون برسه که ما از ایرانیانی که رأی نمیدن حمایت میکنیم. این خیلی مهمه. باز من میگم رأی بی رأی نه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. رأی بی رأی این کمپین از ایران شروع شد و ایرانیان داخل کشور بدونن صداشون به گوش ما رسیده و ما از آنها حمایت میکنیم.
سخنگوی حزب سکولار دموکرات ایران هستم. گرد همایی گذاشتیم تظاهرات بر علیه جمهوری اسلامی و برای تایید این که نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات تقلبی در ایران که مردم ایران مخالف اون هستند و میدونن که دیگر نباید فریب بخورند و باز هم به اینا مشروعیت بدن. اینها مشروعیتی در ایران ندارن، در جهان هم مشروعیتی ندارن. باجهایی که میدن به کشورهای مختلف سعی میکنن خودشونو در قدرت نگه دارن. باید دنیا بدونه که ملت ایران ملت زنده است، ملت بزرگی است و نمیگذاره که به این صورت بهش فشار بیارن و ستم برسونن. وظیفه خودمون می‌دونیم که بیاییم بیرون و صدای ملت ایران رو به دنیا برسونیم. امروز ما اینجا فریاد می‌زنیم نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات تقلبی. و جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که با انتخاب رئیسی یک جلاد دوباره بتونه سر کار بیاد و مشروعیت از مردم بگیره. به ملت ایران در منظر بمانند و نشون بدن به دنیا که اینها جمهوری اسلامی رو نمی‌خوان و باید دنیا بدونه که اینها باید برن و جای اون باید دموکراسی و سکولاریسم بگیره و یک رژیمی سر کار بیاد که به مردم خدمت کنه، نه اینکه مردم رو سرکوب کنه و هر دارن به دسته.
خانم شما هم در این تظاهرات شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
خواسته من اینه که هموطنای ما تو اینجا، البته به اندازه کافی مردم ما آگاهی دارن، هم خارج ایران هم داخل ایران، چه باید دیگه نگفت. بس 42 سال هی صبر کردیم، منتظر اتفاق بهتر بودیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، روز به روز بدتر شد و واقعا دیگه مردم خسته شدن، واقعا مردم به تنگ اومدن. چرا تا کی باید به مردم ایران ظلم بشه؟ تا کی مردم ایران هیچ کاری نتونن؟ انتخابات فرمایشی، چیزی که از قبل تعیین شده، رأی از قبل داده شده، این چه مدل زندگی کردن مردم ایران؟ تا کی ساکت باشیم درباره هموطنای عزیزمون که تو ایران دارن زجر میکشن؟ من به شخصه اینجا نمیتونم ساکت باشم.
چکیده سخنرانی ما اینه که از مردم ایران خواستاریم که به این رژیم جنایتکار رأی ندن و هر رأیی که به این رژیم جنایتکار بدن تایید خونهای ریخته جوانان ایرانه. ما میخواییم که این رژیم عوض بشه و رژیمی بیاد که سکولار باشه و تمام گروه های ایران رو در بر بگیره و خارج از تعصبات دینی، قومی و ملی. توصیه من اینه که مردم رأی ندن تا این رژیم بدونه که مردم طرفدارش نیستن و مردم خواهانشون نیستن و مردم میخوان از این رژیم گذر کنن تا به یک رژیم سکولار برسن.
و در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که طی 20 روز آینده قرار است در همین مکان که تظاهرات امروز برپا شده در برابر کلیسای جامع شهر کن 8 تظاهرات دیگر نیز برپا بشه و حتی در روز جمعه 28 خرداد ماه جاری هم قرار است تظاهرات دیگری در همین مکان برگزار بشه. شهرنامه میدیان، رادیو فردا.
و آخرین خبر، نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشندی حقوق بشر که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، برنده جایزه آزادی بیان در اسپانیا شده است. در مراسم این جایزه که چهارشنبه در موزه رینا سوفیا در مادرید برگزار شد، نسرین ستوده به دلیل زندانی بودن نتوانست شرکت کند. کروس سانچز دلارا وکیل اسپانیایی که این جایزه را از طرف نسرین ستوده دریافت کرد گفت دریافت جایزه به نمایندگی از همکارش نسرین ستوده برای وی یک افتخار و امتیاز است، اما برای تمدن فاجعه‌ای واقعی است که او شخصاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد. نسرین ستوده از خرداد 1397 در زندان به سر می‌برد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.